برای کارگران،
درباره کارگران،
دنیای کار
در کارنامه.
سلام، دومین برنامه کارنامه رو از رادیو فردا در مورد کارگران میشنوید. قشری که 7,500,000 نفر رو شامل میشه و با خانواده هاشون حدود 30 میلیون نفر از مردم ایران رو تشکیل میده. این برنامه با خبرها شروع میشه و بعد یک موضوع مهم هفته رو مورد بررسی قرار میدیم. بعد از اون هم تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران رو میشنوین. بعدش هم نوبت آشنایی با قانون کار و درد و دل یک کارگر میرسه. قبل از اینکه خبرها رو شروع کنیم اینو بگم که با نظرهای شما میتونیم برنامه بهتری رو تهیه کنیم. نظرهایی که در همین یک هفته گذشته به ما رسید و از بابت اونها هم خیلی ممنونیم. در ضمن منتظر پیام‌های تلفنیتون هستیم تا درد و دل‌هاتون رو بشنویم و اونها رو انعکاس بدیم. همونطور که گفتم برنامه کارنامه رو با خبرهای کارگری آغاز می‌کنیم. با همکارم فرین عاصمی.
صدها کارگر روز یکشنبه در اعتراض به پیشنویس دولت برای تغییر قانون کار و بررسی آن در مجلس در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. معترضان تغییر قانون کار را به معنای نابودی کارگران ایران می‌دانستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که ماموران امنیتی به شیس امانی از اعضای هیئت مدیره این تشکل کارگری گفتند که اتحادیه آزاد کارگران ایران و برخی تشکل‌های دیگر کارگری حق برگزاری تجمع در شهر سنندج در اعتراض به تغییر قانون کار و حمایت از جنبش وال استریت را اشغال کنید ندارند. ماموران امنیتی گفتند که اگر چنین تجمعی برگزار شود با آن برخورد می‌شود و تجمع کنندگان بازداشت خواهند شد. نماینده کارگران در کمیته اصلاح قانون کار از احتمال کاهش 50% مبلغ عیدی کارگران در سال 91 خبر داد. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که حقوق فعلی کارگران که در شورای عالی کار تصویب شده کفاف زندگی آنان و خانواده هایشان را نمی دهد. این نخستین بار بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که حداقل حقوق ماهانه 330,000 تومانی کارگران کفاف زندگی آنان و خانواده هایشان را نمی دهد. در این میان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دو برابر شدن یک باره دستمزد کارگران مخالفت کرد. فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت با کارگران قراردادی و پیمانی قراردادهای 3، 6 و 1 ساله امضا می شود و این باعث خواهد شد زمانی که این کارگران به سن بازنشستگی می رسند هیچ سنواتی دریافت نکنند.
بخش بعدی برنامه کارنامه به یکی از مهمترین مسائل کارگری در هفته‌ای که گذشت اختصاص داره. در این برنامه به تجمع‌ها و اعتراض‌های صنفی کارگرا در مناطق گوناگون ایران می‌پردازیم. از تهران تا سنندج و از قائمشهر تا شیراز. اینطور که گزارش‌ها و اخبار میگن بیشترین تجمع‌ها و اعتراض‌ها به خاطر درخواست برای دریافت حقوق عقب افتاده کارگرا برگزار شدن. حقوق‌هایی که بعضی وقتا حتی حدود 2 ساله که پرداخت نشدن. جوانمیر مرادی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با اشاره به اینکه این اعتراضات تازگی ندارند و در سالهای قبل هم از طرف کارگرا صورت می‌گرفته میگه
برمیگرده به همون مسئله عدم امنیت شغل و حقوقای پایین که کفاف تامین زندگی بخور نمیده. از طرفی قراردادهای موقت که هیچ تضمینی برای فردای هیچ کارگری وجود نداره و مسائلی مثل گرانی و که باعث مشکلات عدیده اجتماعی برای خانواده‌های کارگری شده، اینا مجموعه مسائلی هستن که اعتراضات کارگری و روز به روز داره گسترده‌تر میکنه.
قبل از صحبت‌های آقای مرادی گفتم که در بعضی از شهرها اعتراضات کارگری صورت گرفته. به گزارش خبرگزاری فارس، 100 کارگر نساجی قائمشهر با حضور در مقابل استانداری مازندران به پرداخت نشدن 1 سال حقوق خودشون اعتراض کردند. شرکت نساجی قائمشهر تو همین چند سال پیش یکی از واحدهای تولیدی نمونه کشور بود. اما مشکل این کارخونه بعد از اون شروع شد که قرار شد نوسازی بشه و بعدش هم تعدادی از نیروی کار اون تعدیل شدن و یک مدت بعد هم شرکت نساجی قائمشهر تعطیل شد. در شیراز هم بیش از 350 کارگر صنایع مخابراتی راه دور شیراز، بزرگترین کارخانه مخابراتی ایران، در اعتراض پرداخت نشدن 24 ماه حقوق خودشون در مقابل استانداری شیراز تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارخونه از سال 83 به بخش خصوصی واگذار شده و سال 86 مشکلات کارگرای اون هر روز بیشتر و بیشتر شده. به تهران بریم. در تهران هم بیشتر از 100 نفر از کارکنای هتل بزرگ آزادی تهران به علت عدم بازگشت به کار از سوی بنیاد مستضعفان در مقابل این هتل تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگرای معترض گفته که این هتل که وابسته به بنیاد مستضعفان هست، از سال 86 برای بازسازی و تعمیرات اساسی تمامی پرسنل خودش را اخراج کرد و مسئولین هتل هم تعهد محضری دادند که بعد از پایان تعمیرا تمام کارکنای اخراجی هتل رو سر کارشون برگردونن، اما این تعهد هنوز انجام نشده. یه خبر دیگه مربوط به تهران اینه که یک گروه از کارکنای متروی تهران در اعتراض به قراردادها و پرداخت نشدن حقوقشون در مقابل شرکت بهره برداری مترو تجمع کردند. اونها گفتن که شرکت جدید پیمانکاری قصد داره با اونها که بعضی هاشون بیشتر از 10 سال سابقه کار دارن قرارداد 4 ماهه ببنده. در سنندج هم 50 کارگر شرکت پرهونتر در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج برای گرفتن 4 ماه حقوق عقب افتادهشون اعتصاب کردند. از بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، درباره این اعتراض‌های صنفی می‌پرسم. آقای خباز تجمع‌ها و اعتصاب‌های کارگری در ایران رو تجربه‌های خیلی با ارزشی می‌دونه و میگه
خیلی سال‌های پیش کارگرا متوسل می‌شدن به مسئولین حکومتی با نامه نوشتن و خواهش و تمنا و اینا، بعد به مرور به تدریج به این نتیجه رسیدن که این قضیه با خواهش و تمنا و نامه به فلان مسئول بالای حکومتی نمیشه حل و فصل بشه. بنابراین دست رو زانی خودشون گذاشتن و اومدن سلر و اعتراضاتشون رو به بیرون از کارخونه کشوندن و این تجربه ارزنده‌ای بود در رابطه با تحرکات کارگری.
آقای خباز با اینکه عقیده داره در طول سالهای گذشته شکل مبارزه صنفی کارگرا در ایران از لحاظ کیفی تغییر کرده، اشاره میکنه
ما کمیت بالای اعتراضات کارگری در سراسر کشور رو تماما نمیتونیم به این حساب به حساب قوت تحرکات بریزیم، برای اینکه کارگرها امروز یکی از مطالبات اصلیشون شده پرداخت حقوقای معوقه. بنابراین مطالبه‌ای که میتونه در تحرکات کارگری به عنوان افزایش دستمزد باشه امروز ما میبینیم که متاسفانه تحت فشارهای مضاعفی که حکومت بر کارگران آورده این مطالبه مدت هاست تغییر پیدا کرده به پرداخت حقوقهای معوقه و این نقطه ضعف جنبش کارگری رو میرسونه.
با این همه آقای خباز میگه که نباید این تجربه ها رو نادیده گرفت، به خصوص که کارگران متوجه شدن که برای گرفتن حقوق خودشون باید اتحادیه یا سندیکا تشکیل بدن یا هماهنگ عمل کنند.
مبارزات کارگری گام به گامه و یک مبارزه صبورانه در این حال هست.
در این بخش به یه خبر دیگه هم اشاره میکنم. اونم این که ملوانان در بندر دیر در استان بوشهر به کاهش سفرهای دریایی و میزان کالای ملوانی یا تهلنجی اعتراض کردند. بر اساس قانون جدید کالای همراه ملوان یا تهلنجی، هر ملوان میتونه در هر سال در 4 سفر دریایی خودش در هر سفر چیزی حدود 15 میلیون ریال کالای ملوانی بدون پرداخت عوارض گمرکی و بازرگانی به خودش وارد کنه. حقوق خیلی از این ملوانا ماهی 200,000 تومانه. صاحبای لنجها و شناورها هم از اعتراض ملوانا حمایت کردند. بعد از این اعتراض هم مذاکراتی صورت گرفته و حتی فرماندار بندر دیر از خواسته ملوانا حمایت کرده. بعد از موضوع اصلی این هفته، نوبت به بخش تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران میرسه. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، پیش از شروع صحبتش درباره تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران ترجیح داده که شما شنوندگان رو با وضعیت ایران در سالهای پیش از انقلاب مشروطیت آشنا بکنه تا به این ترتیب بدونین که چرا جنبش سندیکایی اصولا در ایران شکل گرفت.
فرایند و انکشاف تولید کالایی در سالهای منتهی به انقلاب مشروطیت به خاطر گسترش نفوذ کشورهای خارجی و به ویژه روسیه و انگلیس در ایران مختل و منحرف میشه. در اثر ورود بلامانع کالاهای خارجی که در نتیجه واگذاری امتیازات گمرکی و تجاری به روسیه و انگلستان توسط شاهان و قاجار شرایط مهیا شده بود و اشباع بازار مصرف از کالاهای خارجی و همچنین ایجاد موانع گمرکی بر سر راه صادرات کالاهای تولید شده در ایران سبب ورشکستگی و تضعیف صنایع سنتی و نوپا در ایران شده بود و این دگرگونی فرایند رشد طبیعی و قدرتگیری طبقه کارگر را مختل کرده بود. بر اساس آمارهای ارائه شده پس از واگذاری این امتیازات حجم تولیدات و صادرات صنعتی ایران به جز موارد استثنایی مانند فرش و برخی صنایع سنتی سیر نزولی گرفت و صدور مواد خام جای صدور کالاهای صنعتی و تولیدی را گرفت. این تغییر و تحولات یکی از محرک‌های اصلی شکل‌گیری انقلاب مشروطیت بود که هم سرمایه‌داری استعمارزده و آسیب دیده ایران، هم کارگران صنعتی که مراحل اولیه سازمانیابی را طی می‌کردند و تازه برای تغییر وضعیت زندگی فلافتوار خودشون داشتن قدم در راه مبارزه نهاده بودند و هم پیشوران و دهقانان فقیر را هم با یکدیگر هم پیمان نمودند.
در اینجا نوبت بخش آشنایی با مواد قانون کار میرسه، قانونی که در سال 1369 به تصویب رسید. خیلی از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشه که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 7 قانون کار قرارداد کار رو تعریف میکنه و میگه این قرارداد عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق و سعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام میده. در همین ارتباط ماده 10 میگه که قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد. یکی از این موارد اینه که نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به اون اشتغال پیدا بکنه. یه مورد دیگه اینه که حقوق یا مزد مبنا مشخص بشه. همینطور ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها. و علاوه بر اون مدت قرارداد باید ذکر بشه، به خصوص اینکه کار برای یه مدت معین باشه. در بخش آخر این برنامه درد و دل یکی از کارگرها رو میشنویم که اونا رو با شماها در میون گذاشته.
من الان اثری شاغلم تو منطقه ویژه پارس جنوبی. ما در طول 240 ساعت معادل 24 روز کاری باید کار بکنیم، 6 روز میریم خونه، بعد از این 6 روزم حقوق اینو دست نمی کنیم. مثلا اینایی که الان دارن کار میکنن یه روزم رفت و برگشت میشه، یعنی 25 روز کار میکنن. اینا چجوری به زن و بچه‌شون برسن؟ یعنی تو خونه بشینن یه درده، سر کارم یه درده. دستتو درد نکنه خدا.
در اینجا به پایان دومین برنامه کارنامه این هفته میرسیم و من بهروز کارونی با شما خداحافظی میکنم و از همراهیتون ممنونم.